عصر جمعه ها یه دعایی داریم که مرحوم علامه مجلسی میفرماید که اگر این دعا رو ترک کردی جمعه نشد قضاشو به جا بیار. منظور ثواب که نیست تو دعا، منظور توجه به محتوای دعاست. شما وقتی زیارت حضرت رضا مشرف میشید، زیارت نامه خوندن برای ثواب که نیست، برای اینی که زائر رو بیاره یک کلاس معرفتی بالا، بهش بگه که آقا برای چی اومده زیارت، به زیارت چه کسی اومده، قرار این زیارت چه تحولی تو زندگیش ایجاد بکنه. رضا حتما دعاها رو که میخونید معناشو هم دقت بکنید. بعضیا 40-50 سال دعای کمیل خوندن، یه مرتبه هم معنای دعا رو نفهمیدن. چندین جمعه پشت سر هم چندین ساله به دعای ندبه رفته، اما محتوای دعای ندبه چیه؟ چه کسی رو صدا میزنه؟ دنبال چی میگرده؟ صبح جمعه که همه خوابن از خوابش برای چی زده؟ برای کی اومده؟ تو تلیعه اون دعایی که در عصر جمعه ها آخرای مفاتیح آمده، یعنی در ابتدای این دعا، عبارت اینه: اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت رو به من بشناسون، من خداشناس بشم. خب اگر من دنبال اینم که خداشناس بشم، مسیرش از کجا میگذره؟ مسیرش از این میگذره که پیغمبرم رو خوب بشناسم. شما همه این ادیان موجود زنده دنیا رو نگاه بکنید، ببینید همشون مدعی هن که راه درست ماییم، ماییم که شما رو به جنت و بهشت میرسونیم. ولی کدام پیغمبر راست میگه؟ کدام پیغمبر مسیر درست رو نشون میده؟ کدام پیغمبره که محتوای تبلیغی او دست نخورده و سالم از شبهات و تحریفات باقی مونده؟ و بعد تو قسمت آخر این خواسته و دعا عرض میکنیم که اللهم عرفنی حجتک، حجت خودت، امام زمانم رو به من بشناسون، که اگر او رو نشناسم چی میشه؟ ولل تو اندینی، من گمراه میشم تو دینم. 73 تا فرقه است تو عالم بین مسلمون ها. پیغمبر اکرم فرمودن یه فرقه ناجی است. چند وقت پیش بود با یکی از اهل سنت صحبت میکردم، بحث نبود، صحبت بود، گفتم اگر 73 فرقه یک فرقه ناجی است، تو مطمئنی همون فرقه ناجی هستی؟ امام تو کیه؟ این روایت اهل سنت نقل کردن: من مات و لم یعرف امام زمانهی، هر کی بمیره و امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. وقت مرگ بهش میگن انتخاب کن، یا یهودی بمیر یا مسیحی. مسلمون نمیتونی از دنیا بری. آقا من تو این مسیر زندگیم چقدر معرفت پیدا کردم؟ روایتی که محور بحثه، از سید انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پیغمبر اکرم فرمودن مؤمن واقعی کسیه که وقتی به ظرف دلش نگاه میکنه، من پیغمبر رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه، و دوباره که به ظرف قلبش نگاه میکنه، فرزندان من پیغمبر رو از فرزندان خودش بیشتر دوست داشته باشه. خیلی شما تو روایات میبینید میگن دین چیزی جز محبت نیست. هل الدین الا الحب والبغض؟ چی این همه آدم رو این شب و روز شیدا کرده که برن اسباب سفر رو ببندن برسن به اربعین؟ چیزی جز محبته؟ چی باعث میشه اون عراقیه، شنیدید اون شاعر معروف میگفت من رفتم توی یکی از این موکبای عراقیا، حالا یه ساندویچ خیلی خوشمزه هم درست کرده بود میخواستم بخورم، دیدم یه آدمی اومد هیکل کنار من ایستاد. گفتم خب خوشم نمیاد وقتی من غذا میخورم یک کسی دیگه هم منو ببینه. جامو عوض کردم، دوباره اومد کنارم، تا 3-4 مرتبه ساندویچم تموم شد، رفتم به این صاحب موکب گفتم موکب به این تمیزی، غذای به این خوبی، فضای به این عالی، این کیه دیگه من رفتم نشستم هی میاد کنار من وای میسته؟ برگشت گفتش که همه کسایی که تو اربعین چیزی داشتن برای عرضه، پولی داشتن، موکبی بزنن، چیزی بخرن، کاری بکنن، غذایی بپزن، به عرصه آوردن. این هیچی نداره، میاد تو گرما زیر آفتاب وای میسته تا سایه بشه برای زائر حسین. عشق، این محبت، این چه محبتیه؟ کجا شما از این محبت رو پیدا میکنید؟ درجه دار عراقی خم میشه پای شما رو میبوسه، میگه این پا بوسیدنیه، این پای زائر حسینه. آقا این محبته که من رو به کمال میرسونه، این محبته که باعث میشه از خیلی چیزا بگذرم در راه امام زمانم، این محبته که اجازه نمیدم گناه منو از آقام جدا کنه، چون من آقامو از گناه بیشتر دوست دارم. بریم سراغ بخش اول روایت. چه کسی است که مثل همه جا نفر اوله در عمل به همه مبانی؟ کسی نیست جز حیدر الکرار غیر الفرار. پیغمبر را از خودش خیلی بیشتر دوست داشت. در شب لیلة المبید که شب هجرت پیغمبره، یک سوال از پیغمبر پرسید: یا رسول الله، من جای شما بخوابم جان شما در امانه؟ پیغمبر فرمودند: بله علی جان. عرض کرد: چه باکی از شمشیرهای دشمن. تو روایت داره اگه فقط ثواب نفسهای همون یک شب امیرالمؤمنین رو بین دوستان و شیعیانش تقسیم کنن، همه بهشتی میشن. قرار این بود بدون اینکه روپوش رو کنار بزنن شمشیرها رو وارد بکنن. یک کسی جلوشون رو گرفت، گفت حالا روپوش رو بزنید. کنار زدن، کنار دیدن آقا امیرالمؤمنین. حضرت رو بازداشت کردن، مضروب کردن، 3-4 روزی نگه داشتن. وقتی از یافتن پیغمبر ناامید شدن، امیرالمؤمنین رو رها کردن. جانم فدای سید البتها حضرت ابو طالب علیه السلام. تو ایام شعب ابی طالب هر شب یکی از پسراش از جمله امیرالمؤمنین علیه السلام رو جای پیغمبر میخوابوند که اگر دشمن حمله کرد پسرای ابو طالب به شهادت برسن اما پیغمبر جانش سالم بمونه. تو تمام جنگ ها مثل پروانه دور پیغمبر میچرخید. این جمله رو اولین بار تو احد شنیدن، ولی بعدها بارها تکرار شد و شنیده شد. کدام جمله؟ همون جمله‌ای که وقتی جبرئیل نگاه کردید امیرالمؤمنین با اینکه 90 تا زخم کاری برداشته بدنش، چگونه مثل پروانه پیغمبر رو رها نمی‌کنه. یه وقت جبرئیل صدا زد: لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. همه جا فدایی پیغمبر بود. چه فداکاری عظیمی، چه مجاهدت سترگی. تعابیر رو ببینید. وقتی که اون 2 نفر رو پیغمبر اکرم فرستاد برای اینکه ثابت بشه که اینا این کاره نیستن، نه مرد جنگن، نه مرد جهادن، نه مرد استقامتن، نه مرد اینن که در راه هدف جان بدن، فرمود فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا او رو دوست داره، او عاشق خداست و خدا به دست او این قلعه ها رو فتح خواهد کرد. صبح نوشتن با تعابیری که پیغمبر داشت همه قد بلندی میکردن، شاید مخاطب موصوف پیغمبر اونها باشن. یه وقت دیدن که پیغمبر یه نگاهی فرمود، بعد فرمود: عین اخی علی، برادرم علی کجاست؟ عرضه داشتن یه چشم درد عجیبی داره، از جاش نمیتونه تکون بخوره. فرمود برید علی رو بیارید. زیر بغرای امیرالمؤمنین رو گرفتن، آقا رو آوردن. پیغمبر از لعاب دهان مبارکش به چشمان امیرالمؤمنین مالید. نوشتن تا روزی که امیرالمؤمنین زنده بود دیگه نه چشم درد گرفت و نه سرما و گرما در این چشم ها اثر کرد و به دست حیدر الکرار غیر الفرار اون قلعه ها فتح شد. امیرالمؤمنین پیغمبر از خودش بیشتر دوست داشت. خب حاجی قواسی، ما میخواییم به این روایت عمل کنیم. چجوری پیغمبر رو از خودمون بیشتر دوست داشته باشیم؟ پیغمبر به قرآن زنده است. پیغمبر به دین زنده است. پیغمبر به نماز زنده است. پیغمبر به سنت ها زنده است. اگر شما هم دینت رو از خودت بیشتر دوست داری، قسمت اول روایت رو داری. رفقا، شما این تعبیر رو از خیلی از منبری ها شنیدید که در آخر الزمان نگه داشتن دین و ایمان مثل چیه؟ نگه داشتن آتش در کف دست. مثل اینه که با دستت اینجوری چنگ بندازی تو بوته خار، دستتو اینجوری بکشی عقب، چقدر درد میگیره. برای چی گفتن؟ برای اینکه تو آخرالزمان شیطان تمام ابزارهای گمراهی رو تو دست داره. ببینید گوشی تلفن همراهی که دست همه ما هست امتحان نسل ماست. من از این گوشیم چجوری استفاده میکنم؟ این ابزاره، زمان میذارم براش، سواد رسانه دارم، هر چیزی که اینجا اومد باور نکنم. تو فضای مجازی اصل رو میذارم بر سوء زن، حاضرم تو فضای مجازی اگر حضور دارم با مطالعه، با دقت، با معرفت افزایی، با آگاهی بخشی بیام منم 4 حمله بکنم به باطل، منم 4 محتوای خوب بسازم، یا اینکه از صبح تا شب منم سرگرمم تو فضای مجازی، یک مصرف کننده بی دست و پا. رفقایی که اینجا نشستید به این فکر کنید امروز شیطان چی برای گمراهی نیاز داره که نداشته باشه. ما چقدر مراقب دینمون هستیم؟ ما حاضریم جونمون رو بدیم اما دینمون رو ندیم؟ خیلی وقتا این حرف رو شما نمیشنوید از حتی رفقای هیئتی ما، حالا از رو غفلته که آقا خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. این دقیقا مخالف نقطه ای که سید الشهدا شروع کرده. خب امام هم همرنگ جماعت میشد دیگه، چه نیازی به قیام بود؟ چه نیازی به این همه هزینه بود؟ چه نیازی به این همه شهید بود؟ در حالی که درستش اینه همرنگ جماعت شدنت رسواییست. آقا همه کار میکنن، شما دیدید الان بسیاری از خلاف شرعها انجام میشه. کاشت ناخون یک عمل چیه؟ کاملا خلاف شرعه. فتاوای آقایون رو ببینید، میگن اگه یه خانمی ناخون مصنوعی کاشت باید حتما در بیاره، اگه وقت نداشت نمازشو به تأخیر بندازه، وضو که گرفت تیمم بدل از وضو یا بدل از غسل بکنه، 1-2 رکعت 4 رکعت نماز بخونه، بعدم که این ناخونا رو در آورد در تمام این مدت هرچی نماز خونده دوباره چیکار کنه؟ خب این که ناخونا رو نکاشته که در بیاره، این کاشته که هر دفعه بره شارژش کنه، دستشو هر جا میاره بیرون بگن چه ناخونای کذایی داره. آقا این خلاف شرعه. حاضریم جلوش واستیم؟ آقا این که خانمی خودشو آرایش میکنه تو مهمانی های فامیلی، آقا ما حاضریم پاش واستیم که من امام حسینی شنیدم سیدالشهدا وقتی رسید به کربلا اول کاری که کرد حق الناس رو تعیین تکلیف کرد. این زمینی که حرم امام حسین و بین الحرمین و حرم حضرت ابوالفضل و خیمگاه و تل زینبی هست، این همش ملک امام حسینه. بعد که خیمه ها رو برپا کردن، خیمه خانوم ها، بعدش خیمه بنی هاشم، بعدش خیمه اصحاب، زن و مرد اینجا چی داشتن؟ حریم داشتن. آقا یحیای مازنی میگه من 40 همسایه زینب کبرا بودم، در این 40 یک بار صدای او رو نشنیدم، تا چه برسه به این که او رو دیده باشم. آقا مردم میگن اینا فلانن، بیشتر ما به مردم کاری نداریم، من به وظیفم باید عمل بکنم. اینا داستان افسانه است که این همه امیرالمومنین سلام الله علیه نوشتن وسواس داشت که وقتی با وجود نازنین و اقدس زینب کبرا و امام مجتبی و سیدالشهدا رفتن به زیارت قبر پیغمبر اکرم، به امام مجتبی فرمود حسن جان حالا شب تاریک کسی نیست، فرمود سوی چراغ رو کم کن. چرا بابا؟ فرمود میترسم چشم نامحرم به قد و بالای زینبم بیفت. آقا اینا رو بذارید کنار رفتارهای ما، شما امروز ببینید تو فضای مجازی چه خبره، امروز تو دادگاه ها چه خبره، تو دادگستری ها چه خبره. با هر کدوم از این دادستان های شهرها که صحبت میکنیم میگن آقا یک لنگ تمام پرونده ها تو فضای مجازی. آقا من برای چی با یک نامحرم باید صحبت بکنم غیر ضروری؟ من مغازه دارم، یه خانم میاد از من خرید میکنه، تو کارگاه هم، تو کارخونه، تو محل کارم با یه خانمی ارتباط دارم در حد متعارفش، سلام و علیک و کارمون رو انجام میدیم. چه دلیلی داره ما شماره همو داشته باشیم، تو اینستاگرام همدیگه رو فالو بکنیم، برای همدیگه پست بفرستیم؟ یک انبار رو با یک دونه کبریت آتیش میکشن، 1000 کبریت که لازم نداره.
گاهی یه دونه گناه کوچیک از نظر من باعث میشه من از همه این مسیر هدایت دور بشم. مگه ما نداشتیم هیئتیایی که الان نگاهشون که میکنیم باورمون نمیشه که اینا 10 سال پیش چی بودن؟ هیئتی بودن، امام حسینی بودن. حاج آقای قواسی، ما میخوایم دینمون رو حفظ کنیم، چیکار کنیم؟ باید معرفت دینی تو ببری بالا. رفقا روزی چند تا حدیث میخونید؟ ها؟ مگه این روایت از امام صادق نیست؟ فرمود شیعیان ما رو امتحان کنید ببینید چقدر از کلمات ما بلدن. ان حدیثنا یحیی القلوب، 1000 تا خبر و تحلیل و مسائلی رو میبینیم که نیازی نیست به این همه عمیق شدن توش. چند تا قال صادق و قال الباقر میبینیم. خدا رحمت کنه آیت الله رئی شهری رو، این میزان الحکمه خیلی کتاب خوبیه، نرم افزارش هم تو اینترنت هست، خلاصش هم 2 جلده، 14-15 جلده، تو 2 جلد خلاصه کردن. روزی 2 تا روایت ببینید. آقا من نسبت به معرفت امام زمان میخوام اطلاعاتم بره بالا، 2 تا کتاب خوب بخونید. مهدی منتظر آیت الله خراسانی کتاب خیلی خوبیه، قابل استفاده است. امام مهدی از ولادت تا ظهور عاشق محمد کاظم قزوینی، بسیار کتاب عالی و قابل استفاده ایه. رفقا مهمه، من اگه میخوام دینم رو حفظ کنم اول باید ارزشش رو بفهمم. حاج آقا دین یعنی چی؟ یعنی روش خوب زندگی کردن، روش خوب همسرداری، خوب فرزندداری، خوب کاسبی کردن. تولید کننده یک کالای درجه 1 تولید بکنی، یک کالایی که هر کی دستش میگیره بگه خدا رحمتش کنه، دقیقا بشه همون کلام امام صادق، فرمود طوری زندگی کنید با مردم تعامل داشته باشید که مردم بگن خدا رحمت کنه امام صادق رو، عجب شیعیانی تربیت کرده. اشکال هیئت های ما میدونید چیه؟ اشکال مجموعه های ما میدونید چیه؟ ما تو این هیئت الحمدلله نظم خوبی دیدیم، تشکل خوبی دیدیم، اما تشکل ما تعریف کرده که ما روزایی که هیئت نداریم تو محل کارمون چیکار بکنیم که کمک بکنیم به مسیر ظهور امام زمان. تعریف کرده اگه من دبیر آموزش پرورشم چه محتوایی رو اضافه کنم، وقتی درسمو گفتم بچه‌ها رو تو چه فکری چه اندیشه‌ای حولشون بدم. تعریف کرده که من تو محل کارم یه چیزی بزنم، یه محتوای، یه چیزی، یه شکلی، یه ظاهری، یه هیبتی. این 69 روز مشکی پوشیدن ماها پیام داره. آقا اینا برای چی مشکی پوشیدن؟ برای کی عزادارن؟ چه کسی از دنیا رفته؟ میپرسن از شما اونایی که تو باغ نیستن. این که شیخ ابراهیم زکزاکی رو میزنن، این که حسینیش رو تو زاریا خراب میکنن، این که بچه هاشو شهید میکنن، این که حتی از بدنی که یه پاش فلج شده، چشمی که کور شده هنوز میترسن، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که برای امام زمان برد داره. دلیلش اینه که کلی سنی رو شیعه کرده. دلیلش اینه که با اون معرفتی که داره میتونه جذاب باشه و جذب کنه. آقا شب بعدی که اومدی هیئت، یکی از رفقاتم بیار هیئت، بیار اینجا با هم رفیق بشیم، با هم صحبت بکنیم، بعد جلسه بشینیم سوالات و شبهات و مطالب و چیزایی که دغدغه است بیان بکنیم. ما مشکلمون اینه. خدا حفظش کنه آقای شیخ ابراهیم زکزاکی رو. بهشون گفتن که روز عاشوراست بعضی جاها قمه میزنن. گفت خب قمه بزنیم خون میریزه روی زمین، چیکار کنیم؟ گفت کاری بکنیم که امام حسین اگه بودن دستور میدادن. ما میریم تو مراکز انتقال خون اهل سنت، اونجا خون میدیم به سنی ها، ولی نه به شکل عادی، با یا حسین و یا حسینی که عشق از چشمان ما جاری میکنه. این خون بد میره داخل بدن این سنی و حرارت عشق و محبت سید و شهدا رو منتقل میکنه. بین سنی ها نمیدونم مستندش رو دیدید یا نه، میتونید پیدا بکنید مستند شیخ ابراهیم زکزاکی رو. معروف بود، میگفتن هر کی بره چای حسینیه شیخ رو بخوره شیعه میشه. آقا میخوای دین تو حفظ کنی، ارزشش رو بفهم. ارزش پول رو خوب میفهمی، ارزش طلا رو خوب میفهمی، ارزش سکه و دلار و کالایی که داری رو خوب میفهمی، ارزش دینت هم میفهمی چقدره. باز یاد کنم از شهید حسن شهاته مصری. اینایی که میگم رفقای نوجوان و جوان دوست دارم برن دنبالش. شهید ابراهیم هادی، نه این کتاب سلام بر ابراهیم رو خوندید؟ جلد سومش هم اومده. کسی که ارزش دینش رو میفهمه پای دینش جون میده، از خیلی چیزاش میگذره، پای وظیفش پول خرج میکنه. بله، این شهید حسن شهاته رو روز ولادت امام زمان به جرم این که برای امام زمان تو منزلش جشن گرفته بود، وهابیا کشتنش. فیلمش تو آپارات هست، نگاه کنید. به وحشیانه ترین شکل ممکن جنازه‌شو میارن تو کوچه و خیابون میچرخونن. تو صحبتاش، تو کلماتش داره میگه من روز قیامت جلوی اولی و دومی رو میگیرم و بهشون میگم چرا باعث شدید من 40 سال تو تاریکی زندگی بکنم و چرا باعث شدید که پدران و آبا و اجداد ما گمراه بشن. کسی که قدر دین رو میفهمه دیگه آروم نیست، آروم و قرار نداره، یک لحظه بیکار نیست، یه لحظه بیفکر نیست، تمام فکر و ذکرش اینه چیکار بکنه دین رو عزت بده، اسلام رو جلو ببره، شیعه رو قدرت بده، نفوذ اهل بیت رو تو محله شون بیشتر بکنه. شیعه دستش تو جیبش میره، پای دینش خرج میکنه، عمل میکنه به اون چیزایی که شنیده. یکی از رفقای شهید ابراهیم هادی میگه که ابراهیم حقوقشو که گرفت کارمند سازمان تربیت بدنی بود، به من گفتش که موتور تو آوردی؟ گفتم آره. گفت بریم میدون بار. رفتیم میدون بار، تمام حقوقشو ارزاق خرید، حبوبات و برنج و نمیدونم گوشت و مرغ و هرچی. بعد گفتش که بریم فلان منطقه. رفتیم فلان منطقه، گفت همینجا شما واستا. رفت در یه خونه ای رو زد، دیدم اون کسی که از در خونه اومد بیرون یه خانومی بود مکشفه، بی حجاب. نگاه کردم دیدم توی گردنش هم یک صلیبه، فهمیدم مسیحیه. تا ابراهیم رو دید شروع کرد به گریه کردن. گفت خدا پدر مادر تو بیامرزه، اگه تو در خونه ما رو نزنی هیچ کسی به داد ما نمیرسه. تمام ارزاقی که خریده بود به او داد. این کسیه که فقط حاضر نیست اشک بریزه، پولم خرج میکنه. آخه شنیده مولاش امیرالمومنین شب 19 که ضربت خورد، تازه اونایی که شیعه نبودن فهمیدن بابای هر شب علی بوده. آقا من حاضرم برای دینم خرج بکنم، حاضرم برای دینم وقت بذارم، دینم و از جونم بیشتر دوست دارم. خانم با حجاب رو مسخره میکنن، ای تو چادر میپوشی؟ ای تو حجاب داری؟ ای تو هیئت میری؟ ای تو مشکی میپوشی؟ ای تو هنوز نماز میخونی؟ حاضر تمسخرا رو تحمل بکنه پای دینش واسته؟ اگر هست بخش اول روایت شامل حالش میشه. اما برسیم به بخش دوم که من بیشتر باهاش کار دارم. مؤمن کامل کسی که وقتی به ظرف قلبش نگاه میکنه، فرزندان من رو از فرزندان خودش، فرزندان رسول خدا رو از فرزندان خودش بیشتر دوست داشته باشه. اینجا هم امیرالمومنین اوله. من فقط دو تا پرده از صفین براتون میگم. تو صفین نوشتن آقا و مولای ما به پسرشون محمد صلوات بفرستید. معروف به محمد حنفیه، محمد ابن علی ابن ابی طالب. فرمودن که حمله کن، زد به سمت راست لشکر، تارومار کرد برگشت. دوباره فرمودن حمله کن، به سمت چپ زد، تارومار کرد برگشت. فرمودن بار سوم حمله کن به قلب لشکر، شروع کرد به گریه کردن. حضرت فرمودن چی شده محمدم؟ عرض کرد دو بار من رو به کام مرگ فرستادید، بار سوم میگین حمله کن. برادرانم حسن و حسین اینجا ایستادن، چرا اونها رو نمیفرستید؟ حضرت فرمود تو پسر منی، عباس پسر منه، اما هما ابناء رسول الله، این دوتا آقازاده ها پسر پیغمبره. بعد این کلام رو فرمود، فرمود علی و جان علی و فرزندان علی و دار و ندار علی فدای پسران پیغمبر. در همون صفین یه شخصیست به نام ابوالشعثا، نوشتن تو شام کسی مثل او شجاع نبود، آمد نعره میکشید هل من مبارز؟ کسی هست با ما بجنگه؟ اینجا وجود اقدس و نازنین امیرالمومنین یه آزاده 16-17 ساله‌ای رو در حالی که صورتشو پوشونده بود فرستاد به میدان. فرمود دست خدا همراهت. ای دید یک نوجوان و جوان آمده، 7 پسرش هم باهاش بودن. پسر کوچیکشو فرستاد، گفت برو کارشو تمام کن. در کمال تعجب دید پسرش دو نیم شد. پسر بعدی آمد تا پسر هفتم، هر 7 رو کشت. بابا آمد، بابا رو به پسرها ملحق کرد. تکبیری بود که در سپاه امیرالمؤمنین در صفین به آسمان بلند میشد. یه وقت نوشتن اونایی که اهل بکا و ظرافت هستن، آقا امیرالمؤمنین آمد جلو صدا زد فرمود یا عباس ارجع. عباس جان برگرد. آقا چرا دارید برش میگردونید؟ اجازه بدید تو میدون بمونه کار جنگو تمام کنه. فرمود نمیدونید شما، انه زخر للحسین، این ذخیره حسینه، این باید بمونه برای پسر پیغمبر. حالا میخوام برسیم به لب مطلب. همه اونایی که حواسشون جمع بوده با من اومدن تا اینجا، امروز چه کسی است در این عالم که میتونی مستقیم جلوی او بیستی بگی السلام علیک یا ابن رسول الله؟ کسی جز امام زمان قریب ماست؟ امام زمان بیشتر از بچه ها دوست داری؟ نشون بده. بچت 2 دقیقه دیر بکنه دیدی خانم چیکار میکنه؟ زنگ میزنه جواب نمیدن، چادرشو سرش میکنه میدوه تو کوچه. پسرم کجاست؟ دخترم کجاست؟ 1100 خورده ای ساله. گفت چه انتظار عجیبی، تو بین منتظران هم عزیز من چه قریبی. عجیبتر آن که چه آسان نبودنت شده عادت، چه بیخیال نشستی، نه کوششی نه وفایی، فقط نشسته و گفتیم خدا کند که بیا. آقا امام زمانو بیشتر دوست داری؟ نشون بده. شما دیدید یه جوانی صبح زود بیدار میشه، موهاشو خیلی میرسه، ادکلن خاصی میزنه، رنگ خاصی، مادرش پیگیری میکنه، میفهمه یکی رو دوست داره، میخواد شبیه اونی بشه که دوستش داره. مگه تو نمیگی من امام زمانم رو دوست دارم، عاشقشم؟ بسم الله. عاشق امام زمان نماز صبحش که قضا نمیشه، نماز شبم میخونه، مراقب چشمشه، مراقب گوششه، مراقب ارتباطش با نامحرمه، مراقب درآمد حرامه، به پدر و مادرش احترام میگذاره، خیلی هوای پدر مادرشو داره. یا حاج آقا فخر عبادوزی بوده تو تهران، ایشون خدمت آقا رسیده بود، بهشون گفته بودن چی کار کردی، چه ذکری، چه وردی، چه عملی، چه؟ گفته بود تنها کاری که فکر میکنم باعث شده آقا امام زمان به هم نگاه بکنن اینه که من یه مادر پیری دارم، هیچ کسی رو جز من نداره، من خیلی خدمتش میکنم، نوکریشو میکنم، تر و خشکش میکنم، دستشو میبوسم، پاشو میبوسم، به نظرم محبت به مادرم باعث شده آقا به من عنایت بکنه. رفقا ما چقدر اهل عمل به وظیفه هستی. کسی که واقعا امام زمان رو از بچه های خودش بیشتر دوست داره حالش دگرگونه. یکی از منبری های مشهد تعریف میکنه، میگه که حرف مال 100 سال پیش، میگه ما تو شبهای ماه مبارک رمضان بحثمون بحث امام زمان بود، تمام 30 شب، 15 شب اول بحث ما علمی بود، مباحث علمی، استدلالی، برهان، جواب شبهات، اما 15 شب دوم بحث ما اومد تو حال، جمال حضرت، کمال حضرت، محبت حضرت، توجه حضرت به تک تک شیعیانش، که فرمود ما لحظه ای از شما غافل نیستیم، اگر غافل می شدیم دشمن شما رو تیکه پاره می کرد. آمیز مهدی اصفهانی میگه قوای روس که از شمال وارد ایران شدن، من خیلی به حال ایران نگران بودم، تو وادی السلام خوابم برد، همچی که خوابم برد دیدم آقا صاحب زمان یه دیوار کجی رو با دستشون نگه داشته. عرض کردم این دیوار چیه؟ فرمودن این ایران ماست، شیعه خانه ما و عزا خانه جدم حسینه، دشمن میخواد بریزتش، از بین ببرتش، من مهدی نمیگذارم. کنار این ستونهای بزرگ مسجد گوهرشاد یه جوانی مینشست که من صحبت که میکردم چنان زجه‌ای میزد که تمام اهل مجلس رو منقلب میکرد. بعد مارمزون رفتم دنبالش، گفتن مغازش تو تپل محله است، رفتم دیدم مغازه بسته است. به همسایش گفتم آقا کجاست؟ گفت آقا راستشو بخوای این آدم قبل مارمزون با بعد مارمزونش خیلی فرق کرد. گفتم چطور؟ مثلا بعد مارمزون یه آدم دیگه ای شده. یه چند روزی آمد در دکان رو بس رفت، ما ندیدیمش دیگه. میگه من خیلی ناراحت شدم از اینکه پیداش نکردم، از کوچه ایدگاه یه روزی می آمدم بیرون، این جوان جلوم ظاهر شد، نگاه کردم دیدم لاغر شده، زیر چشاش گود افتاده، این مژه‌های پلک چشش ریخته از بس گریه کرده، تا من رو دید آمد سمت من دستم رو ببوسه نذاشتم. گفتم چطوری، کجایی؟ گفت خدا پدر مادرتو بیامرزه. گفتم چرا؟ گفت برای که تو بودی که منو با امام زمان آشنا کرد، من امام زمان نمیشناخت، تو محبتشو انداختی تو دل من، از لحظه‌ای که انداختی دیگه آروم و قرار ندارم. مقداری نون خشک و آب برداشتم رفتم تو بیابونای مشهد، اینقدر روزه گرفتم، اینقدر نماز خوندم، اینقدر اشک ریختم تا آقا خودشو به من نشان داد. یه حرفایی بین ما و آقا گذشت که سر مگوه، اما همینو بهت بگم، به امام زمان گفتم صرف 100 ساله بشه دنیا خیلی فاسد و آلوده شده، میترسم منم آلوده بشم، دعا کنید زودتر بمیرم. آقا اول نمیپذیرفتن، اصرار کردم پذیرفتن، فلانی یک هفته دیگه بیشتر زنده نیست. هفته گذشت و خبر دادند و جنازه‌شو شستیم و کفن کردیم. حرف اینه، عاشقی بلدی؟ عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد. ای خواجه درد نیست ولیکن طبیب هست. عاشق میدونی مثل کیه؟ عاشق مثل رقیع است. چهل منزل، چهل